ساعت 8 شب در تهران، از رادیو فردا در پراگ در شامگاه سه‌شنبه 23 دی 99 همزمان با 12 ژانویه 2021 میلادی، امیر پوریا با شما هستم. ۶۴۰۰ نفر در چبانه روز گذشته در ایران به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی صنعت برق میگوید برخی از مناطق تهران خاموشی مقطعی داشتند. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. در 15 دقیقه آینده اخبار و گزارش های روز جهان را به اطلاع شما میرسونم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شدند و 98 نفر جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 نفر از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 نفر رسیده است.
هموطنان عزیز، از استان مازندران با شما سخن میگوییم. همانطور که مستحضرید، شهرستانهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در این استان به عنوان تنها شهرستانهای دارای وضعیت قرمز بیماری در کشور، یعنی در وضعیت بسیار پرخطر، و مابقی شهرستانهای استان مازندران در وضعیت نارنجی، یعنی پرخطر قرار دارند.
اظهار نظر سخنگوی وزارت بهداشت ایران بود درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس. به گفته او، مجموع جانباختگان این بیماری نیز تا کنون به حدود 56400 نفر رسیده. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و تعدادی از مدیران داخلی خود ایران مواجه شده است. سخنگوی صنعت برق امروز سه‌شنبه گفت در برخی مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چند منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بوده و امکان اطلاع رسانی وجود نداشته است. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز نیروگاه‌ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. رجبی مشهدی از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرها از جمله مشهد، اصفهان، کرج، عراق، اردبیل و تهران و تبریز نیز منتشر شده است. روز گذشته نیز عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود، اما اضافه کرد مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز سه‌شنبه در مقابل ورودی‌های این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان می‌گویند از زمان شیوع کرونا برخلاف پرستاران سایر بیمارستان‌ها، حق کرونا به آنها پرداخت نشده و دستمزدشان نیز در سال 99 افزایش نیافته است. این پرستاران با اشاره به شرایط خطرناک و شغل سختی که دارند، خواستار افزایش 50% دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوقه، برقراری امنیت شغلی و امضای قرارداد رسمی شدند. در این حال مدیر عامل بیمارستان میلاد نیز با اشاره به خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفته است بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد پرستاران وجود ندارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند. و اما دو گزارش. و اظهار نظر درباره اتفاقات مهمی که در این هفته ها در روابط ایران و سایر کشورهای جهان روی داده. معاون وزیر خارجه کره جنوبی که در رأس هیئتی به ایران سفر کرده با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. محور گفتگوهای آنها رفع توقیف نفتکش کره‌ای و انتقال پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره جنوبی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در دیدار با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی شده، ولی موضوع نفتکش را خارج از اختیارات دولت خوانده است. ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره‌ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تأمین انرژی این کشور دارد. در همین زمینه و درباره دلایل پیچیده شدن روابط قبلا حسنه جمهوری اسلامی با کره، دیدگاه فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو بشنویم.
کره یکی از شرکای بسیار مهم ایران بود در منطقه آسیایی اقیانوس آرام، ولی تا سال 1396 و همینطور تقریبا بخشی از سال 1397 صادرات ایران به کره چیزی بود در حد 4.5 میلیارد دلار و وارداتش از کره بیش از 3.5 میلیارد دلار بود و بنابراین ایران یکی از شریکای اصلی کره بود، به خصوص در عرصه نفت. ولی بعد از اینکه تحریم‌های آمریکا برگشت، کره در واقع واردات نفتی خودش رو از ایران متوقف کرد و نکته مهم اینه که جای این واردات ایران رو داد به بخشی از اون رو داد به نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی شروع کرد از آمریکا نفت خریدن. ولی تنها کشوری که ایران ازش طلب داره و نمیتونه پولاشو پس بگیره کره نیست. چین هم مقادیر زیادی از پولهای ایران رو داره، هند همینطور، ژاپن همینطور. به احتمال زیاد دولت جمهوری اسلامی لبه تیز حمله خودش رو متوجه کره کرده، چون که در بین این کشورهایی که من اسم بردم از همه در واقع نمی که بگم ضعیف‌تر، ولی به هر حال در موقعیتی متزلزلتر از اون قدرت‌هایی مثل چین و هند هستن کره هست، و به خصوص کره روابط بسیار بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به همین علت هست که دولت ایران حملهش رو متوجه کره کرده. وگرنه حتی در عراق هم ایران مبالغی رو داره که حدود 5 یا 6 میلیارد دلاره که دولت عراق به ایران پس نمیده. ولی این که لبه تیز حملهش رو متوجه کره کرده عمدتاً به دلیل روابط بسیار نزدیک کره با ایالات متحده آمریکا هست و اینکه فکر کرده که میتونه بیشتر از همه کره رو زیر فشار قرار بده. در مورد مبلغی که ایران در بانک‌های کره‌ای داره و بلوکه شده، دو تا بانک کره‌ای هستن که این مبالغ درش هستن، ارقامی رو که میگن بین 7 میلیارد تا 8 میلیارد و 500 میلیون. به روایت کره میگویند که طی یک سال گذشته گروه‌های کاری مختلفی تشکیل شده بود، مرکب از شخصیت‌های کره‌ای و شخصیت‌های ایرانی، برای بررسی این موضوع، و گویا کره جنوبی هم با خزانه‌داری آمریکا تماس گرفته بود برای دریافت مجوز مخصوص به منظور رفع مانع از انتقال این پول‌ها به ایران. ولی کره‌ای‌ها میگن این خود طرف ایرانی بوده که تا به حال تصمیم نگرفته، چون که از این میترسه که اگر کره هم دارایی‌های ایران رو آزاد بکنه، این دارایی‌ها در جریان نقل و انتقال به ایران توسط آمریکا تصاحب بشن یا به اصطلاح بلوکه بشن به وسیله ایالات متحده آمریکا، و گناه رو بیشتر میاندازن به گردن جمهوری اسلامی. به هر حال این در یک فضایی در حال حاضر این تنش جریان داره که همراه هست با تنش‌های مختلف در منطقه خلیج فارس، تنش‌های بیشتر در روابط با ایالات متحده آمریکا، و اینکه همونطور که عرض کردم کره جنوبی رو حلقه ضعیف تصور کردن. من فکر نمی‌کنم که ادعای ایران در موردی که مصادره کردن یا توقیف کشتی نفتکش هانکوشمی در 4 ژانویه در منطقه خلیج فارس ناشی از مسائل زیست محیطی باشه. به خصوص مطبوعات بین المللی این رو یک نوع ابزار فشار بر کره جنوبی تلقی میکنند و مسئله ارتباط اون رو با مسائل زیست محیطی زیر پرسش میبرند.
دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی بود، درباره به هم پیچیدن روابط قبلا حسنه جمهوری اسلامی و کره جنوبی. و اما همونطور که میدونید 5 روز پیش سالگرد انفجار هواپیمای اوکراینی توسط 2 موشک سپاه پاسداران بود. با پافشاری ایران بر نهایی شدن تحقیقات درباره این هواپیمای سرنگون شده، تنش میان کیف و تهران رو به افزایش گذاشته. در روزهای اخیر مسئولان اوکراینی ایران رو به عمدی بودن این سرنگونی متهم کردند، اما تهران میگه اجازه نمیده این پرونده به تعبیر اونها سیاسی بشه. همکارمان آنا رایسکایا در این زمینه گزارش میدهد.
دیپلمات های اوکراینی میگویند مذاکره برای مذاکره بی‌معناست و پیش از برنامه ریزی دور سوم مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 ایران باید به تمام وعده های پیشینش عمل کند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران اوکراین را متهم کرد که علی‌رغم پیگیری های تهران تاریخی برای دور بعدی مذاکرات که قرار است در کیف برگزار شود تعیین نشده. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش نهایی فنی را برای کشورهای ذی‌نفع ارسال کرد. دادستان نظامی تهران پیگیری قضایی متهمین را انجام داد و دولت به پرداخت دیه یکسان به همه قربانیان موافقت کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخگو خواهد بود، اما به گفته وی اجازه نخواهد داد سیاست زدگی بر این پرونده غالب شود. ساعتی بعد از این اظهارات سفیر ایران در کیف مدعی شد که ایران پیش از فرجه تعیین شده در کنوانسیون شیکاگو پیشنویس گزارش نهایی فنی را به اوکراین و دیگر کشورهای زیربط فرستاد و درخواست های اوکراین را با این که به گفته وی در چارچوب تعهدات بین المللی ایران نبود اجابت کرد. منوچهر مرادی در تویتر نوشت حل فصل منصفانه پرونده پرواز 752 نه از طریق بیانیه های تند سیاسی بلکه از مسیر مذاکره محقق خواهد شد. فشار سیاسی و بیانیه های تندی که دیپلمات های ایرانی به آن اشاره می کنند احتمالاً مربوط به اظهارات اخیر دبیر شورای امنیت ملی اوکراین است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدامی تروریستی خوانده، و همچنین بیانیه رئیس جمهور اوکراین که با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران می دانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب می شود. همچنین 5 کشور متأثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ایران خواستند عدالت را اجرا کند و آمریکا نیز گفت به این تقاضا می پیوندد. هواپیمای اوکراینی 1 سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال دادستان نظامی تهران مدعی شد مجموعه یافته های تحقیقات در ایران نشان می دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. غلام علی ترکی وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال می شود. دوشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز تحقیقاتی که درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران انجام شد را کامل و دقیق و قابل تقدیر دانست و تأکید کرد در پیگیری این پرونده هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در واکنش یوگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، به رسانه‌ها گفت اوکراین و ایران دیدگاه‌های متضاد درباره وضعیت پیرامون این پرونده دارند و کیف ادعای تهران درباره نهایی شدن تحقیقات را قبول ندارد. این معاون وزیر خارجه اوکراین افزود اوکراین و همپیمانانش پس از مطالعه لایحه گزارش فنی ملاحظات خود را به طرف ایرانی اعلام خواهند کرد. منتظر پاسخ ایران به بیش از 40 سوال هستیم که طی 1 سال گذشته از این کشور پرسیدیم و پیش از آغاز بحث غرامت می‌خواهیم تمام جزئیات این فاجعه را بدانیم. یوگنی ینین می‌گوید زمان بسیاری نیاز است تا بتوانیم در پیگیری این پرونده نقطه پایان بگذاریم. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و با یک خبر کوتاه اقتصادی این بخش خبری رو به پایان میبرم. به گزارش خبرگزاری فارس، اغلب کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ و انواع برنج در ایران بین 23 تا 120 درصد افزایش قیمت داشتند. این در حالی است که حسن روحانی چند روز پیش ادعا کرد دولت قیمت‌ها را طوری کنترل کرده که بسیاری حتی متوجه آن نشدند. در زمینه اخبار و گزارش‌هایی که شنیدید و خبرها و حوادث بیشتر میتونید در سایت ما به نشانی رادیو فردا.com مطالعه کنید.